Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyai vel mursaline ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimne ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفيي سيوتي دار مصطلح حديث رسيد من جلسي النهوم بيت 134 كده مورد موصول ومنقطع ومعدل وأبيات ديگر كإن شاء الله أبحاث خواهد آمد يكي يكي. خب بیت 134 ناظم رحمه الله میگه که مرفوعا و موقوفا نز یتصلو اسناده الموصول والمتصلو مرفوعا او موقوفا اد یتصلو اسناده مرفوع یا موقوف هرگاه متصل شود اسنادش الموصول و المتصل موصول یا متصل است. اینجا و به معنای یا هست. پس اول اینکه موصول یا متصل فرقی نداره. بگیم چه بگیم این حدیث موصوله، چه بگیم این حدیث متصله. یا امام شافعی رحمه الله میگه معتصل بنابر اصل معتصل، چون که اصلش اوتصله یوتصلو افتعله یفتعلو هست. بنابراین امام شافعی رحمه الله اگر جایی دیدیم که نوشته بود معتصل، همینه که بحثش الان میخونیم، یعنی همون موصول یا متصله. و پس هر کدوم از الفاظ به کار برده بشه ایرادی نداره. خب حدیث موصول یا حدیث متصل چیه؟ میگه که اسنادش متصل باشه. اسنادش متصل باشه یعنی راوی اول از راوی دوم واقعا شنیده باشه و راوی دوم از راوی سوم شنیده باشه و همینطور تا به آخر، بدون این که انقطاعی در سند به وجود بیاد. اگر جای انقطاعی به وجود آمد، خب حدیث دیگه از اتصال خارج میشه. حالا فرقی نداره که حدیث مرفوع باشه یا موقوف باشه. چه حدیث مرفوع باشه چه موقوف، میشه که ممکنه که اسنادش متصل باشه یا منقطع باشه. مثلا وقتی یک حدیثی بگیم از مالک، از نافع، از ابن عمر، از رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب میبینیم که اسنادش متصله، حدیث مرفوعه، یعنی نسبت دادیم حدیث رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث میشه مرفوع. های آیا متصله یا منقطعه؟ میبینیم که مالک از نافع شنیده و نافع هم از ابن عمر شنیده و از ابن عمر هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میشه حدیث مرفوع و متصل. و قبلا هم خوندیم حدیثی که مرفوع باشه و متصل باشه حدیث بهش میگیم مسند، حدیث مسند میشه. پس حدیث مسند هم تعریفش الان گفتیم، حدیثی که هم مرفوع باشه هم متصل میشه مسند. اگر حدیث موقوف باشه به صحابی، یعنی صحابی گفته، باز ممکنه که متصل باشه یا منقطع باشه. حالا اگر امام شافعی رحمه الله از امام مالک روایت بکنه و امام مالک هم از امام نافع و امام نافع از امام عبدالله ابن عمر رضی الله عن الجميع، که خود عبدالله ابن عمر رضی الله عنه گفته. پس این حدیث یکی موقوف میشه چون که قول عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، و دیگر این که حدیث متصله، یعنی سندش به عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما متصله. پس فرقی نداره چه مرفوع چه موقوف، میتونیم بگیم که ممکنه که متصل باشه یا منقطع باشه. و واحد قبل الصحابی سقط منقطع قیل او صاحب قط. میگه منقطع چه حدیثیه؟ میگه قبل الصحابی یک نفر افتاده باشه میشه منقطع، قبل الصحابی یک نفر افتاده باشه میشه منقطع. خب قبل الصحابی گفت چون که اگر صحابی افتاده باشه حدیث میشه مرسل، حدیث میشه مرسل. پس قبل الصحابی در اسناد هر جایی که افتاده باشه، کسی افتاده باشه، میشه منقطع. قیل او صاحب قط، خب بعضی گفتن که فقط صحابی ساقط بشه، فقط صحابی ساقط بشه. پس با این تعریف منقطع شامل مرسل هم میشه، اما تعریف اصلی همون تعریف اولیه که برگزیده شده. پس حدیث منقطع قبل از صحابی انقطاع رخ داده باشه، چی در اولش چی وسطش، فرقی نداره. بعد بیت 136 میگه منقطع من موضعین اثنین لا توالیا و معدل حیث ولا. میگه منقطع من موضعین اثنین لا توالیا، اگر از دو موضع، از دو مکان، از دو جا دو نفر ساقط بشند لا توالیان، اما پشت سر هم نباشه، باز چیه؟ باز منقطعه، باز منقطعه، اما منقطع از دو جاست، پشت سر هم نیست. مثلا وقتی که ما میایم میگیم زید از عمر، از بکر، از خالد روایت کرده، اینها از همدیگر شنیدن، خب حالا در دو جا ساقط باشه که پشت سر هم نباشه، گفتیم زید از عمر، از بکر، از خالد. حالا زید رو بندازیم و عمر رو نندازیم، بکر رو بندازیم، پس الان از دو جا منقطع شد سندمون، در حالی که کنار هم نبودند. پس این میشه باز منقطع، اما منقطع از دو جا. اما و معادل حیث و ولا، معادل به گونه‌ای که پشت سر هم باشه، یعنی همون ساقط دو نفر باشه یا بیشتر ولی پشت سر هم. خب مثلا همین مثالی که زدیم، زید از عمر از بکر، زید از عمر از بکر از خالد، در مثال اول گفتیم زید و بکر ساقط کردیم، پشت سر هم نبود. اما حالا اگر بخوایم بگیم زید و عمرو رو دو نفر رو پشت سر هم بندازیم، خب میشه معادل. چرا؟ چون که دو نفر پشت سر هم انداختیم. یا بیشتر باشه، سه نفر پشت سر هم بندازیم، چهار نفر، همشون میشن معادل. پس معادل فرق داره با منقطع. معادل اینه که دو نفر، دو یا دو راوی و بیشتر پشت سر هم ساقط بشن. منقطع قبل صحابی. خب حالا چی یک نفر ساقط بشه، چی دو نفر ساقط بشه اما پشت سر هم نباشه، یا سه نفر پشت سر هم نباشه. بالاخره اگه پشت سر هم شد، دو نفر یا بیشتر پشت سر هم شد، چون که معادل بهش میگیم. خب این هم از معادل. بیت 137 میگه و منه حذف صاحب و المصطفى و متنه بالتابعی وقفا. و منه یعنی و از معادله، حذف صاحب یعنی صحابی و حذف مصطفى یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه دو نفر ساقط بشه، حذف بشه، چون که پشت سر همه. این هم معادل شناخته میشه، البته چون که یک اختلافی در اون هست، به خاطر همین گفت و منه و از معادله، اختلاف در اون البته هست. و متنه به تابعی وقفا، در حالی که متنش به تابعی وقف شده، متوقف شده، یعنی تابعی داره میگه. حالا بحثش اینه که یک مثالی بزنیم بهتر میشه. مثالش حاکم در معرفت و علوم الحدیث گفته که ما رویناه به همین مثال زده، عن الاعمش عن الشعبیه قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملت فيختم على فيه تا باخر حدیث. یعنی در روز قیامت به شخص گفته میشه تو فلان کار فلان کار انجام دادی، خب اون میگه من انجام ندادم، دروغ میگه تا اینکه وارد جهنم نشه، دروغ میگه، پس مهر زده میشه بر دهانش. و خب بعدها که دیگه دنبال روایت اعضاش به سخن در میان و میگن که تو فلان کار من فلان کار اون موقع انجام دادم، یعنی فلان گناه، خب تا به آخرش. خب این الان داره شعبی میگه، اعمش داره میگه، ببخشید اعمش داره میگه، عن الاعمش عن الشعبیه. اعمش از شعبی روایت کرده. الان در روایت دیگری، شعبی از انس از رسول الله صلی الله علیه و سلم مسند روایت کرده، در روایت دیگر که در صحیح مسلمه. پس اصل روایت در صحیح مسلم شعبی از انس بن مالک رضی الله عنه که صحابه است و انس هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده. حدیث بس به این طریق موصوله. خب حالا اعمش اومده از شعبی روایت کرده که شعبی اینو گفته، یقال للرجل. الان پس از شعبی اعمش در اینجا دو نفر رو ساخت کرده، یکی انس رو رضی الله عنه و دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم. از کجا پس فهمیدیم؟ از طریق دیگر، خب پس این روایت که عن الاعمش عن الشعبی قال یقال للرجل، که ظاهرا شعبی داره میگه روز قیامت فلان چیز گفته میشه به شخص، مشخصه که اینجا معادله، از روایت و تاریخ دیگری فهمیدیم. پس ناظم رحمه الله در اینجا که گفت به تبع از حافظ عراقیه، حافظ عراقی هم همچنین اطلاع کرده که از معادله که صحابی حسب بشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما توضیح بیشترش اینه که اون روایت از طریق تا بفهمیم که این معادله مانند این، از طریق دیگر هم مرفوع و متصل روایت شده باشه، تا اینکه بدونیم این معادله. و چون که اگر اینطور نباشه ممکنه که تابعی خودش گفته، وقتی که تابعی خودش بگه حدیث میشه مقطوع، حدیث میشه مقطوع. به خاطر همین امام نووی گفته که پیرامون همین موضوع، البته وقتی تابع تابعی از تابعی حدیثی رو روایت کنه، تابع تابعی حدیثی رو از تابعی روایت بکنه و بگه که تابعی گفته و از طریق دیگر، از طریق دیگر از همون تابعی مرفوع و متصل روایت شده باشه، حالا ما به روایت اول میگیم معادله، که از طریق روایت دوم فهمیدیم. خب این بحث هم تمام شد. بحث بعدی در مورد مرسله، حدیث مرسل، بیت 138. المرسل المرفوع بالتابعی او ذی کبر او سقط راو قد حکو. المرسل المرفوع بالتابع او ذی کبر او سقط راو قد حکو. مرسل میگه حدیثیه که المرفوع بالتابع، تابعی مرفوع بکنه، یعنی تابعی بگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته. خب این میشه حدیث حدیث مرسل. حالا فرق نداره اون تابعی تابعی کبیر باشه یا تابعی صغیر باشه، فرقی نداره. تابعی کبیر به اون دسته از تابعیون گفته میشه که اصحاب زیادی رو درک کرده اند و اکثر روایتشون هم از اصحابه. تابعی صغیر عکس اون میشه، اندکی از صحابه رو درک کرده باشن و اکثر روایتشون از بزرگان تابعینه و احادیث اندکی انگشت شماری از صحابه ممکنه، از صحابه ممکنه که روایت داشته باشن، اما اکثر روایتشون از تابعی کبیره، از تابعی بزرگه. خب پس در مرسل فرقی نداره، تابعی مرفوع بکنه روایت رو میشه، چی تابعی صغیر باشه چی کبیر فرقی نداره. او ذی کبرن، یا ذی کبر باشه بزرگ باشه تابعی کبیر باشه. خب این یک تعریفه، یک نوع تعریفه، یعنی بعضی گفته اند که تابعی کبیر وقتی که مرفوع کرد حالا میگیم مرسل، اما تابعی صغیر مرفوع بکنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون که گفتیم اکثر روایتش از تابعی بزرگه، پس حدیثش از جمله منقطع میشه، اونا میگن از جمله منقطع میشه، پس حدیثش میگه منقطع. اما نه، قول صحیح اینه که فرقی نداره چی تابع کبیر چی صغیر باشه. اوسقت راون قد حکو، یا این تعریف سومه، یا یک راوی ساخت باشه قد حکو حکایت کردن، یعنی مرسل. این استعمال در از اصولیون هست، اصولیون فقها گفته آنا هر جایی که انقطاع رخ داده باشه میگن مرسل، هر جایی که انقطاع رخ داده باشه مرسل میگن. خب این استعمال فقها و اصولدانان در اصله، با این مرسلی که ما الان داریم میخونیم پس فرق داره. پس نزد اینها که هر جایی که انقطاع داشته باشه مرسل گفته میشه، مانند منقطعی که خوندیم شامل میشه. خب پس تعریف اصلی مرسل همون اولیه، از سه تا تعریفی که خوندیم همون اولیه، یعنی مرسل حدیثیه که تابعی مرفوع بکنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم، حالا اون تابع چه صغیر باشه چه کبیر. خب بیت 139، اشهرها الاول ثم الحجت به رعا الائمه الثلاثه. اشهرها الاول، خب به بیت خواب برمیگرده، میگه مشهورترین این سه تا تعریفی گفتیم همون تعریف اولی بود که توضیح دادیم. خب بعد در مورد حجت بودن حدیث مرسل میگه ثم الحجت به رعا الائمه الثلاثه. سپس از اینکه بگیم آیا حدیث مرسل حجته، باید بپذیریمش. بهی رعا الائمه الثلاثه، میگه به اینکه حجت هست ائمه ثلاثه به غیر از امام شافعی، یعنی امام ابو حنیفه، امام مالک و امام احمد بن حنبل رضی الله عنه جمیع. خب این سه نفر گفتن حدیث مرسل حجته. اما امام شافعی، حالا میخونیم در موردش، بیت بعدی 140 میگه ورده الاقوى و قول الاکثری کالشافعی و اهل علم الخبری. میگه ورده الاقوى، رد حدیث مرسل قوی تره، یعنی عکس قول ائمه ثلاثه، عکس اون قول که گفتن حدیث مرسل حجته، میگه که حدیث مرسل حجت نیست. پس بگیم، میگه ورد دو الاقوى، یعنی رد کردن و مردود دانستن حدیث مرسل میگه قوی تره. و قول الاکثر کالشافعی و اهل علم الخبری، و این میگه قول اکثر علما مانند امام شافعی و اهل علم خبر، یعنی اهل علم حدیث، یعنی علمای حدیث به تبع از امام شافعی. خب میگن که حدیث مرسل در اصل حجت نیست و توضیحات انشاءالله خواهیم خون. پس اصل نزد اینها حدیث مرسل حجت نیست، چون که اینا میگن ممکنه که حدیث مرسل تابعی وقتی که میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، خب اگر بفهمیم که این تابعی فقط صحابه رو ساخت کرده که ما مشکلی نداریم، چون که صحابه همش عادلن. اما چون که احتمال داره که تابعی یک تابعی دیگری رو ساخت کرده باشه که اون تابعی از صحابه شنیده و صحابه هم که از رسول الله صلی الله علیه وسلم، این احتمال داره. پس که این تابعی که داره میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دو نفر را ساخت کرده، یکی که صحابه هست که مشکل نداریم، و یکی ممکن یک تابعی دیگری را ساخت کرده باشه که در اصل از اون شنیده و اون تابعی از صحابه. این احتمال وجود داره دیگه. خب وقتی این احتمال وجود داشت، اون تابعی حالا کیه؟ تابعی که مانند صحابه نیستن، که صحابه میگه همشون عدولن، لازم نیست میریم تحقیق بکنیم. اما تابعی نه، اون کیه؟ حالا ضعیفه یا ضعیف نیست؟ پس مجهول میشه، در نتیجه حدیث انقطاع رخ داده و ضعیف میشه دیگه. و ممکنه هم که وقتی که تابعی داره میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، در اصل این تابعی از یک تابعی دیگه شنیده و اون تابعی هم از یک تابعی دیگه شنیده و اون تابعی از صحابه. پس الان صحابه گفتیم ساقط کردیم، مشکل نیست، اما دو تا تابعی الان ساقط شده، احتمال داره. خب حالا دیگه اون اولی کیه؟ آیا ضعیفه یا نه ثقه است؟ دومی چی کار است؟ صحیح ضعیفه یا ثقه است؟ خب باز این احتمالات وجود داره. و همینطور و در ابن حجر عسقلانی در نزهت النظر میگه که این از نظر عقلی احتمال تا بی‌نهایت احتمال داره دیگه. احتمال داره تا بی‌نهایت از نظر عقلی، اما از نظر واقع تا 5 یا 6 تا تابعی از تابعی نقل کردند. 5 تا تا 6 تا تابعی از تابعی نقل کردند، یعنی روایت موجوده که 5 یا 6 تا تابعی از یک دیگر روایت کردند. این تابعی از اون تابعی، اون تابعی از اون تابعی، حدود 5 یا 6 نفر، چون که اختلاف در یکی هست که آیا صحابی است یا تابعی است. و اینو در تیسیر مصطلح حدیث در تحقیق عربیش که انشاءالله به تحقیق الان در حال انجام گرفتنه انشاءالله آماده شد و به انتشارات رفت و در آخر هم وارد بازار شد، در آنجا توضیح دادم بیشتر. میریم به بیت 141. میگه نعم بهی یحتج این یعتددی به مرسل آخر او به مسندی. میگه بله، نعم بله، بهی یحتج به آن، یعنی به حدیث مرسل احتجاج کرده میشه، این یعتدد به مرسل آخر او به مسندی. خب حالا ائمه سگانه که گفتن حدیث مرسل حجته، امام شافعی به همراه اهل حدیث، اینهایی که میگن در اصل حدیث مرسل حجت نیست، اما حدیث مرسل ممکنه یه وقتی با بعضی چیزها تقویت بشه، اگرچه میگیم این حدیث مرسل نزد اینها ضعیفه. و اینجاست که باز بگم که بعضیا که فکر میکنند امروز هر حدیثی که گفتن ضعیفه رو باید تو زبالدون انداخت دیگه، رهاش کرد و به هیچ وجه قابل احتجاج نیست، خصوصا فضائل اعمال استفاده نمیشه و در هیچی، این که امروزه متاسفانه خیلی روش مانور داده میشه، خب اشتباه بزرگیه. درسته وقتی که امام شافعی و اهل حدیث میگن این حدیث مرسل ضعیفه، وقتی که ما دیدیم که یک تابعی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت داره میکنه، جلوش میگیم مثلا رواه ابو داوود، مثلا میگیم می‌نویسیم ضعیفون رواه ابو داوود، مثلا ابو داوود روایت کرده ضعیفه. خب حالا شخص میبینه که این ضعیف نوشته شده، پس دیگه تمام اینو باید دیگه دور انداخت. نه، اینجورا نیست، چندین بار توضیح دادیم. حالا مانند اینجا امام شافعی رحمه الله به همراه اهل حدیث وقتی میگن حدیث مرسل ضعیفه، قابل احتجاج نیست، به طور اطلاق این نظره، اما وقتی که تقویت شد با چیزهایی که حالا میخونیم قابل احتجاجه، به اون عمل میکنیم. درسته میگیم این ضعیفه ولی عمل بهش میکنیم. چرا؟ چون که با چیزهای دیگر تقویت شده. خب یکی از این تقویت ها میگه او یعتدد به مرسل آخره، این که بازش گرفته بشه، یعنی تقویت بشه به مرسل دیگر. یعنی ما دو طریق، یک حدیث داریم، یک حدیث دو طریق داره، از طریق اول مرسل روایت شده، از طریق دوم هم مرسل. خب الان تقویت کردن هم دیگر رو. درسته که اونجا مرسل روایت شده، اینجا هم همینطور، ولی حالا ما ظن و گمانمون غالب میشه بر این که این حدیث بهش عمل بکنیم که صحیح باشه. چرا؟ چون که از دو طریق مختلف اومده و هر دو طریق یک چیز دارن میگن. این یکی او به مسندی یا به مرفوع متصل دیگری تقویت بشه. یعنی یک حدیث داریم از دو طریق اومده، یک طریقش مرسله، خب که ضعیفه در است، طریق دیگر موصوله و مرفوع یعنی مسند شده. خب باز بهش احتجاج کرده میشه. خب حالا ممکنه که سوال پیش بیاد، اگر اینجوره یک حدیث داریم دو تا طریق داره، یک طریق مرسل یک طریق مسنده، خب پس اون مسنده که دیگه کار ما رو راه انداخته دیگه، چیکار به مرسل داریم؟ میگم درسته اون مسنده کار ما رو راه انداخته، اما در تعارض، وقتی که تعارض ایجاد شد، ما اینو مقدم میکنیم بر اون روایتی که از یک طریق اومده. یعنی ما یک روایت داریم از یک طریق اومده، یک حدیث از یک طریق اومده، یک حدیث داریم از دو طریق اومده، یک طریق مرسل یک طریق مسند. پس دو تا ما روایت داریم، هر دو این دو روایت در تعارضن با یک دیگر. اون روایت میگه فلان کار رو انجام بدید، اون عکسش میگه فلان کار انجام ندید، تعارض پیش اومده. مثلا اون حدیث میگه برو، یه حدیث میگه نرو، تعارض دیگه. خب بالاخره یا اینه یا اون. اون که میگه برو مثلا حدیث مسنده، یعنی مرفوع متصله، یک طریق بیشتر نداره ولی مرفوع متصله صحیحه. از اما اون یکی که میگه نرو مثلا، اون دو طریق داره، یک طریقش مرسله یک طریقش مسنده، یعنی مرفوع متصله. خب حالا ما یکی رو ترجیح باید بدیم، یکی از ترجیحات اینه که اون حدیث قوی تره ما عمل بهش میکنیم. پس الان اون حدیثی که الان مسند و مرفوع، مسند و مرسل روایت شده، قوی تر میدونیم نسبت به اون حدیثی که از یک طریق روایت شده فقط مسند، و اینو ترجیح میدیم بر اون. او قول صاحب، بیت 142، یا با قول و اجتهاد صحابی موافق بیاد. مثلا حدیث مرسل داریم که تابعی گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم فلان چیز میفرماید، بعد میبینیم که قول مثلا یک صحابی عمر رضی الله عنه هم همینه، همینو مضمون قولش همینه. خب پس الان تقویت میشه دیگه، اول جمهور، یا تقویت بشه با قول جمهور، با یعنی با فتوای جمهور علما. مثلا وقتی که امام شافعی رحمه الله یک حدیث مرسلی بهش میرسه، بعد میبینه که در اون زمان جمهور اهل علم به همین حدیث عمل میکنن، همینو میگن، یعنی همینو میگن. خب اینجاست که امام شافعی میگه ما عمل میکنیم به این روایت. او قیسن، یعنی یا قیاس، یا قیاس یعنی اون حدیث مرسل با قیاس موافق بیاد. با قیاس چطور؟ مثلا امام شافعی از ثقه، از زهری روایت کرده که گفت، که زهری گفته، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمر المؤذنین فی العید فیقولون الصلاة جامعتون. زهری میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مؤذنین امر کرده در نماز عید که بگن از صلات جامعتون. خب الان در ظاهر که احتجاج قابل احتجاج نیست، چون که زهری داره میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرده. حالا ابن حجر در فتح الباری میگه که خب این الان روایت مرسله، زهری داره میگه زهری داره مرفوع میکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس حدیث مرسله. اما این حدیث مرسل نزد ما شافعیون بهش عمل کرده شده. یعنی چی؟ میگه که ابن حجر میگه چون که میگه این حدیث مرسله و قیاس بر نماز کسوف اونو تقویت میکنه، قیاس اونو تقویت میکنه این حدیث مرسل رو. چطور قیاس اونو تقویت میکنه؟ قیاس بر نماز کسوف، یعنی در نماز کسوف ما در روایت بخاری داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در از در اونجا وارد از ایشون که از صلات از صلات جامعتون گفتن. روایت بخاری در نماز کسوف اونجا روایت داریم از صلات جامعتون. خب الان در نماز کسوف از صلات جامعتون گفته شده، اینجا یک روایت مرسلی داریم که در نماز عید از صلات جامعتون بگیم. خب ما قیاس میگیریم از نماز کسوف که نماز عید هم از صلات جامعتون گفته بشه، و این قیاس و این قیاسمون یک حدیث مرسل هم در مقابلش داریم. پس حدیث مرسل با قیاس تقویت شد و قیاس هم با حدیث مرسل هم تقویت شد. و بعد دنباله بیت 142 میگه و من شروطهی کماره او، میگه و از شروط احتجاج به حدیث مرسل که محققین رأو یعنی میبینند، منظور اینجا اعتقاد دارند. خب الان داره به شروط دیگر حدیث مرسل میپردازه که تا این که بتونیم احتجاج بکنیم به اون. البته این شروطی که الان داره میگه در راوی هست، همونطوری که در تفسیر مصطلح حدیث خوندیم، یعنی امام شافعی و بقیه که میگن حدیث مرسل در اصل احتجاج به اون کردن نمیشه مگر که تقویت کننده هایی باشه، و بعد این تقویت کننده ها به دو دسته تقسیم کرد، یکی اونهایی که در روایت باید باشه و دوم در راوی باشه. الان ما اون چیزهایی تقویت شده هایی خوندیم که در روایت باید باشه، و حالا ناظم رحمه الله در بیت 143 میپردازه به چیزهایی که و یا شروطی که در راوی باید باشه تا اینکه اون حدیث مرسل رو ما احتجاج بکنیم به اون. خب میگه بیت 143 کون الذی ارسل من کباری و این مشا مع حافظ یجاری. یکی میگه کون الذی، بودن کسی که ارسال میکنه از کبار، اون ارسال کننده یعنی مرسل به اسم فاعل، مرسل ارسال کننده از کبار، از کبار تابعین باشه. خب این یکی شرط در راوی. پس اگر صغار تابعین یعنی تابعی صغیر بیاد بگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب این قابل احتجاج نیست. و این مشا مع حافظ یجاری، و اگر برود همراه حافظی یجاری موافقت میکند بهش. یعنی چی؟ یعنی این که هرگاه حافظی با او مشارکت بکنه در اون روایت با او مخالفت نمیکنه. یا به تعبیر دیگر اون راوی که ارسال کننده هست ضابطه، ضبطش خوبه، که وقتی با راویانی که حفظشون قوی هست، حافظین دیگر، روایتش با اونها وقتی که مشارکت میکنه روایت در روایت خودش با اونها موافقت میکنه روایتش با این حفاظ، یعنی مخالفت باشه نمی کنه. وقتی روایت داره، حفاظ دارن یه چیز روایت میکنن، این هم همانند اونها روایت میکنه، یعنی هم مخالفت نمیکنه باهاشون. چون اگر مخالفت بکنه، خب اینها جماعت ثقات هستن و اون یه نفره، خب حدیث از جمله شواز میشه دیگه، شاز میشه، چون که با ثقه‌تر از خودش داره مخالفت میکنه. و اگر این کار زیاد هم از او تکرار بشه، در حفظ او تأثیر میگذاره و ما اونو ضعیف میدونیم دیگه. یعنی و این هم نکته هست، وقتی که شخصی همیشه اکثرا با جماعت ثقات مخالفت میکنه، پس مشخصه که حفظ ضعیفه، یعنی اشتباهی داره حفظ میکنه. همه دارن در یک جا یک حدیث داریم، حفاظ یه طور روایت میکنن، اون عکسشون روایت میکنه. یک حدیث دیگر هم همینطور، وقتی بررسی میکنه میبینیم همین کار انجام میده. همیشه روایتهاش با روایت حفاظ فرق داره. خب پس این مشخصه که حافظ نیست، اشکال داره در حفظش، داره فراموش میکنه همیشه. خب این اون ضعف درش ایجاد میشه. اما اگر نه گاهی با حفاظ مخالفت بکنه، گاهی اوقات اکثرا باهاشون موافقه، در حفظش تأثیر نداره، هنوز ما میگیم ثقه است، ضعیف نیست. ولی اون روایتی که با ثقات مخالفت میکنه، اون روایتش میگیم که ضعف، اون روایتش ضعیف میشه فقط بس. بعد بیت 144 باز به شرط دیگر اشاره میکنه، میگه ولیس من شیوخه من ضعف کنهی بیع اللحم بالاصل وفا، و از شیوخش کسی نباشه که ضعیف باشه. یعنی چی؟ یعنی اون شخص ارسال کننده شیخش رو نام میبره، اون سخه است، یعنی چی؟ یعنی هرگاه از نام راوی که اون رو حذف کرده بپرسیم که کی بوده، قطعا بدون شک نام شخص سخه ایم رو میبره. مانند چی میگه؟ مانند نهی بیع گوشت به اصل، یعنی گوشت به اصل یعنی گوشت به حیوان. خب این مثالشه. بعد وفا که میگه، منظور که یعنی همین مثال دیگه کافیه، همین مثال کافیه دیگه، نیاز به مثال دیگر نیست. خب پس داره مثال میزنه به حدیث مرسل، حدیث مرسلی که قابل احتجاجه، یعنی الان کلیه دیگه، کلی مثال به حدیث مرسلی که قابل احتجاجه. مانند چی؟ حدیثش نهی بیع لحم به گوشت، لحم به حیوان. خب این حدیث امام شافعی رحمه الله روایت کرده، در مختصر مزنی اومده. امام شافعی میگه اخبرنا مالکون عن زيد بن أسلمة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الان داريم ميبينين سعيد بن المسيب داري از رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات ميكونه، در حالي که سعيد بن المسيب تابعيه، تابعيه. و در مورد سعيد بن المسيب هم که معروف و مشهوره که نزد امام شافعی مرسل سعید بن المسیب مقبوله، معروف و مشهوره، چنین توضیحش اینه که، یعنی علمای مذهب میگن توضیحش اینه که، یکی این که تحقیق شده مرسلهای سعید بن المسیب، مرسلهاش همش موصوله، اما اینو بعضیا بر نگزیدند. و توجیه کردند که سعید بن المسیب مرسلش احتجاج بهش شده چطور؟ به وسیله تقویت شده هایی که الان ما خوندیم، یعنی حتی مرسل سعید بن المسیب در اصل قابل احتجاج نیست، ولی اینهایی که ما احتجاج بهش میکنیم میبینیم که همشون با یکی از این تقویت شده ها تقویت میشن. به خاطر همین امام شافعی رحمه الله بهش احتجاج کرده. خب این توضیح رو میدن. خب پس الان سعید بن المسیب تابعی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، پس میشه حدیث مرسل و عمل شده بهش. حدیثش نهى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى کرده که گوشت فروخته بشه به حیوانی، مثلا گوشت گوسفندی رو بدیم و گوسفندی بخریم با اون، یعنی معاوضه کالا به کالا، گوشت با گوشت گوسفند با خود گوسفند زنده. خب این نهی شده چونکه ربا در اون هست. و عن ابن عباس رضی الله عنه، حالا دنبالش در مختصر مزنی که اومده، ان جزورا نحرت على عهد ابی بکر رضی الله عنه فجاء رجل بعناق فقال اعطوني جزءا بهذه العناق فقال ابو بکر لا يصلح هذا. خب حالا ابن عباس داره میگه رضی الله عنه عنهما که شطوری در زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نحر شد و بعد شخصی اومد یک عناقی آورد، اگه اشتباه نکنم عناق بچه گوسفند باید باشه، حالا بچه شطور، بچه گوسفند باید باشه. خب ببینه، آره عناق هم بزغاله است. خب بعد مردی بزغاله ای رو آورد و گفت که بهم، من به شما بزغاله میدم، شما گوشت شطور به من مقداری بدید در مقابلش، معاوضه کالا به کالا شده. فقال ابوبکر لا یصلح هذا. ابوبکر رضی الله عنه میگه این صلاحیت نداره، جایز نیست. پس الان این حدیث سعید بن مسیب مرسله. چرا امام شافعی بهش عمل کرد؟ چون که امام شافعی در ادامه میگه که عمل صحابی که ابوبکر صدیق باشه رضی الله عنه همینه. پس حدیث مرسل با عمل صحابی موافق شد. و بعد هم در دنباله میگه که قاسم بن محمد، سعید بن المسیب، عروه بن زبیر، ابوبکر بن عبدالرحمن، همه اینها فروش گوشت به حیوان رو من دانستند. یعنی اینها تابعین هستند و علمای تابعین هستند. پس حدیث مرسل یک تقویت کنندش قول صحابی بود که دیگه همین کفایته، ولی باز یک تقویت کننده دیگر هم داره و اون قول جمهور علماست. الان علمای تابعین همشون همین فتوا رو دادن. پس این مثال زد و گفت که کتابمون، یعنی ناظم گفت، ولیس من شیوخی من ضعفا که نهی بیع اللحم بالاصل وفا. وفا گفت که دیگه، یعنی همین مثال نهی بیع اللحم بالاصل، همین دیگه وفا کفایته، دیگه لازم نیست مثال دیگر بزنیم برای حدیث مرسل که توضیح بدیم. بعد میگه و بیت 145، و مرسل صاحب وصل فی الاسح کسامع فی کفری ثم تدح. خب میگه فی الاسح، بنابر قول اسح، که مرسل صحابی موصوله. مرسل صحابی خب مانند این که عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم اجمعین، عایشه رضی الله عنها، خب اینهایی که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت میکنند سن و سالشون پایین بوده، خب از زمانهای بعثت، اوایل بعثت مثلا بگن، خب 100% در اون زمان اینا نبودند. یا هر صحابی وقتی روایتی رو میگه که در اون زمان نبوده، ممکنه در مثلا مکه نبوده، در مدینه نبوده، داره تعریف میکنه، خب این میشه مرسل صحابی. مشخصه که از یه نفر دیگر شنیده طور دیگه که نمیشه گفت، مشخص از کسی دیگر شنیده. اما پس مرسل صحابی بر قول اصح که دیگه جمهور علما میگن مرسل صحابی احتجاج به اون کرده میشه. چرا؟ درسته 100% مشخصه یه نفر دیگر شنیده و احتمال داره اونم از دیگر، اینا کیان، ممکنه تابعی باشن، ممکنه صحابه باشه، اگر صحابه باشه که گفتیم هیچ، ولی ممکنه از تابعی باشه، میگیم علما یعنی میگن که نه، مرسل صحابه احتجاج به اون کرده میشه. چرا؟ چون که صحابه وقتی که روایت میکنه از صحابه روایت میکنه، وقتی نام نمیبره از صحابه روایت میکنه، اگر بخواد صحابه از صحابه روایت بکنه اسمش رو میبره. خب کسامعن فی کفره ثم تدا، مانند کسی که در حالت کفرش شنیده سپس مسلمان بشه، ثم تدا سپس ظاهر بشه اسلامه بعد وفاته، اسلامش بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. والذی رآه لا ممیزا لا تحتزی، و اون کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیده در سن، در پایین تر از سن تمیز نبوده، در پایین تر از سن تمیز نبوده. خب یا داره میگه این جز مرسل حساب میشه، جز مرسل حساب میشه، یک شخصی هنوز مسلمان نیست، در حالت کفرشه، یه چیزی از رسول الله صلی الله علیه وسلم میشنوه، مانند حدیث مطعم ابن عدی که در حالت کفر بود، هنوز مسلمان نشده بود، اومد وارد مسجد شد، نماز مغرب بود، گفت که نشستم و رسول الله صلی الله علیه و سلم امامت کرده بود به اصحاب تو مسجد و من تو مسجد همونجا نشستم و سوره و تور رو خوند در نماز مغرب، و تور و کتاب مستور رو خوند. خب الان در حالت کفرشه، مسلمان نشده، این نوع واقعه براش اتفاق افتاده. حالا همین حدیث رو میاد وقتی که مسلمان شده به همون میگه. خب این میگه یعنی آیا احتجاج به اون کرده میشه یا نه؟ آره احتجاج کرده میشه به اون، ولی شرطش اینه که بعد از سن تمیز اون ماجرا شنیده باشه یا اتفاق افتاده باشه بعد از سن تمیز. اما اگر قبل از سن تمیز مثلا 4 ساله بوده و یک اتفاقی افتاده، دیده زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعدها که مسلمان میشه میاد همون قضیه که مثلا 4 ساله بوده تعریف خود بکنه، اون نه، اون قابل احتجاج نیست. دیگه مانند تنوخی نامرسان هرقل، نامرسان هرقل بوده که اومده نامه آورده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، بس این تابعی محسوب میشه، تابعی محسوب میشه، چون که در زمان اسلامش رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ملاقات نکرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته، ولی به صحابه دیده، پس این میشه حدیثش مرسل میشه. اما این مرسلش این حدیثش یعنی حکم رفع میگیره. حدیثش مرفوع میشه. خب یعنی احتجاج کرده میشه به اون. خب دیگه به همینجا اکتفا میکنیم. بیت 147 میرسیم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.